بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انفجار انتحاری در کربلا 5 ایرانی کشته و 8 نفر زخمی شدند. نتیجه آرای انتخابات مجلس 8 شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران اعلام شد. و کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد هیچ کشوری بازی های پکن را تحریم نمی کند. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، بامدادتان خوش. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز سه‌شنبه 28 اسفند ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 18 مارس 2008 میلادی است و در آستانه سال نو، نوروز را به یکی که شما شاد باش عرض میکنم و امیدوارم امروز چهارشنبه سوری را به خوبی و خوشی برگزار کنید. و مثل هر بامداد در 30 دقیقه آینده با مجله بامدادی همراه ما باشید و به گزارش های متنوع همکارانم توجه فرمایید. اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرها توجه کنید از همکار خوبم بهروز کارونی.
پلیس عراق اعلام کرد یک بمبگذار انتحاری زن دیروز دوشنبه با منفجر کردن خود در شهر کربلا 43 نفر را کشت. در این میان به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، در این انفجار انتحاری 5 ایرانی کشته و 8 نفر نیز زخمی شدند. به گفته مقام‌های پلیس عراق، این حمله در یک کافه در مرکز شهر کربلا و در نزدیکی حرم امام حسین انجام گرفت. جزئیات بیشتری در این مورد اعلام نشده است. بر اساس گزارش‌ها حدود 70 نفر در این حمله مجروح شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. نتیجه نهایی آرای حوزه انتخابیه تهران، رای شمیرانات و اسلام شهر شب گذشته دوشنبه شب اعلام شد. به گزارش ستاد انتخابات کشور در مرحله اول 19 نفر از نامزدها به مجلس 8 شورای اسلامی راه یافتند. این 19 نفر از جبهه متحد اصولگرایان هستند. رقابت بر سر 11 کرسی باقی مانده نمایندگان تهران به مرحله دوم کشیده شده است. در همین حال اصلاح طلبان دیروز نسبت به روند شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. ژاک روژه رئیس کمیته بین‌المللی المپیک امروز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ درخواستی مبنی بر تحریم بازی‌های المپیک پکن از سوی کشورها در اعتراض به سرکوب تظاهرکنندگان در تبت مطرح نشده است. آقای روژه به خبرگزاری رویترز گفت اتحادیه اروپا و دولت‌های مهم سراسر جهان گفتند که تحریم بازی‌های المپیک پکن راه حل مناسبی نیست. دولت روسیه و کمیته المپیک آمریکا نیز گفتند علاقه‌ای به تحریم این بازی‌ها ندارند. پارلمان ارمنستان به منظور جلوگیری از برپایی تظاهرات جدید از سوی مخالفان و درگیری میان پلیس و تظاهرکنندگان مقررات جدیدی اعمال کرد. این اقدام پارلمان در پی هراس از تکرار درگیری‌ها پس از روز جمعه این هفته که حالت فوق‌العاده 20 روزه در ارمنستان به پایان می‌رسد انجام گرفته است. روبرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان روز اول ماه مارس کمتر از 3 هفته پیش در پی تظاهرات گسترده مخالفان در شهر ایروان پایتخت این کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرد. در این تظاهرات 8 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. تظاهرات در پی اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان 19 فوریه یک ماه پیش برگزار شد. لوان ترپتروسیان رهبر مخالفان میگوید دولت در انتخابات دست به تقلب زده است. و مذاکرات دیروز دوشنبه مقام‌های یونانی و مقدونیه جهت یافتن نام مورد قبول دو جانبه برای مقدونیه شکست خورد، اما دو طرف موافقت کردند که در هفته آینده مذاکرات بیشتری را در نیویورک انجام دهند. یونان که دارای یک ایالت به نام مقدونیه است، از ابتدای استقلال کشور مقدونیه خواستار تغییر نام این کشور بوده است، زیرا نگران است که اسکوپیه بعدها نسبت به آن ایالت ادعای ارضی کند.
با سپاس از بهروز کارونی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. سازمان ملل میگوید که تنها کمتر از 50% از کشورهای عضو این سازمان گزارش‌های الزام‌آور خود را درباره تحریم‌ها علیه ایران تکمیل کردند. دولت آمریکا از طریق سفارت خود در سوئیس به قرارداد چند میلیارد یورویی بین شرکت ملی گاز ایران و یک شرکت سوئیسی اعتراض کرده و این قرارداد را خلاف تحریم‌های شورای امنیت دانسته است. ستاد انتخابات کشور شب گذشته شمارش نهایی آرای تهران را به پایان رساند و نتایج آن اعلام شد. در همین زمینه گزارش مشروعی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شد. با فرارسیدن نوروز بحث گرانی مایحتاج ضروری و مواد غذایی در واقع موضوع مهم روز است و گزارش های رسمی نشان می دهد که مواد غذایی امسال در مقایسه با زمان مشابه سال پیش 21% افزایش یافته است. در گفتار اقتصادی و خبری و ورزشی هم به بحران مالی جهان می پردازیم و هم به خبرهای تازه ورزشی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. در پی صدور سه قطعنامه تحریمی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، روز گذشته سازمان ملل متحد اعلام کرد تنها کمتر از 50% از کشورهای عضو این سازمان گزارش‌های الزام‌آور در این رابطه را تکمیل کردند و بسیاری از دولت‌ها هنوز گزارشی ارائه ندادند که روشن شود درباره تحریم‌ها علیه ایران چگونه عمل کردند. ژان وربک، سفیر دائم بلژیک در سازمان ملل و رئیس کمیته نظارت بر تحریم‌ها، روز دوشنبه به شورای امنیت گفت واکنش 192 کشور عضو سازمان ملل در مورد دو دور تحریم‌های اولیه علیه ایران کند بوده است. شورای امنیت 3 مارس تقریباً دو هفته پیش قطعنامه تحریمی سومی علیه ایران تصویب کرد تا مقامات تهران را وادار به متوقف ساختن روند غنی‌سازی اورانیوم کند. الجان راولف، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، از کشورهای عضو خواست تا گزارش‌های خود در این باره را هرچه زودتر ارائه دهند، چرا که به گفته وی جامعه بین المللی دلایلی دارد که نگران برنامه اتمی ایران و احتمال دستیابی آن کشور به سلاح هسته‌ای باشد. آقای ولف افزود ایران به غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مربوط به آب سنگین ادامه می‌دهد و در آبشار یکی از سانتریفیوژها سوخت اتمی تزریق کرده است. مقامات جمهوری اسلامی میگویند که هدفشان از ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است و از قطعنامه‌های شورای امنیت سرپیچی کردند. آنها میگویند که تنها با آژانس همکاری خواهند کرد. آقای وربک، رئیس کمیته نظارت بر تحریم‌ها، میگوید در مورد قطعنامه تحریمی اول علیه ایران فقط 88 گزارش دریافت شده است و درباره قطعنامه دوم تنها 72 کشور عضو سازمان ملل به این کمیته گزارش دادند. میشل کافاندو، سفیر دائم بورکینافاسو در سازمان ملل و معاون کمیته نظارت بر تحریم‌ها، پیشنهاد کرد تا پرسشنامه‌ای در این زمینه تهیه شود تا کشورهای عضو سازمان با تکمیل این پرسشنامه‌ها موارد اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را گزارش کنند. در همین حال الجان روولف، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، از ایران خواست تا خود را برای مذاکرات سازنده متعهد سازد که به گفته او در صورت موفقیت این گفتگوها منافع زیادی نصیب ایران و ایرانیان خواهد شد. وی اما هشدار داد چنانچه جمهوری اسلامی همکاری نکند، شورای امنیت بر شدت فشارهای خود خواهد افزود. ساعت 7:09 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و میپردازیم به یک گزارش دیگر. ایالات متحده از طریق سفارت خود در سوئیس به قرارداد چندین میلیارد یورویی میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت سوئیسی LJL اعتراض کرده و آن را خلاف قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی دانسته است. هومن سیسان گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
مقامهای ایالات متحده گفتند در حالی که بحران اتمی ایران ادامه دارد، امضای قراردادی میان ایران و سوئیس دقیقاً حامل یک پیام غلط است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفارت آمریکا در برن طی اطلاعیه اعلام کرده است ما به مقام‌های سوئیسی گفتیم قرارداد عمده نفتی و گازی با ایران دقیقاً حامل پیغام غلطی است. در زمانی که ایران به سرپیچی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ادامه می‌دهد، میشلین کارمیری، وزیر امور خارجه سوئیس، روز دوشنبه در تهران قراردادی را با منوچهر متکی همتای ایرانیش امضا کرد. هرچند جزئیات این موافقتنامه فاش نشده، اما قرارداد میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت سوئیسی EGL شامل صدور سالانه 5.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ایران از سال 2011 به سوئیس است. ارزش این قرارداد بین 10 تا 22 میلیارد یورو برآورد شده است. سفارت آمریکا در سوئیس گفته است به اعتقاد مقام‌های آمریکایی قرارداد خلاف قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران است. بنا به این اطلاعیه، مقام‌های آمریکایی مذاکرات با مقام‌های سوئیسی را برای ادامه فشارها علیه ایران به منظور تبعیت جمهوری اسلامی از تعهدات بین‌المللی‌اش ادامه خواهند داد.
هومن سیسان گزارش می‌داد. ساعت 7:11:15 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و میریم به سوی ایران. ستاد انتخابات کشور شب گذشته نتیجه قطعی و نهایی شمارش آرا در حوزه انتخابی در واقع تهران را، ری، شمیرانات و اسلامشهر را اعلام کرد. بر اساس گزارش ها از مجموع 1,910,000 رای 19 نفر در این حوزه انتخابیه موفق به راهیابی به مجلس شورای اسلامی شدند. مقامات وزارت کشور جمهوری اسلامی گفتند که سرنوشت کرسی‌های باقی مانده مجلس در دور دوم انتخابات که در اردیبهشت امسال برگزار می‌شود مشخص خواهد شد. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
به گفته محافل و رسانه‌های جناح محافظه‌کار، 19 نفری که در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به مجلس راه یافتند، همگی از فهرست جبهه متحد اصولگرایان هستند. این گروه حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است. از میان افرادی که به عنوان نماینده تهران به مجلس راه یافتند، میتوان به غلامعلی حداد عادل، رئیس کنونی مجلس، محمد رضا باهنر، احمد توکلی، اسدالله بادامچیان و روح الله حسینیان اشاره کرد. با این حال نه تنها نتایج اعلام شده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، بلکه برخی حوزه‌های دیگر مناطق ایران نیز با اعتراض اصلاح طلبان مواجه شده است. آنان نسبت به روند شمارش آرای انتخابات مجلس اعتراض کردند. در همین ارتباط مجمع روحانیون مبارز در جلسه‌ای به ریاست محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران از تخلف‌های انتخاباتی در نحوه شمارش و جمع‌بندی آرای حوزه تهران بزرگ و آنچه که تضییع حقوق نامزدهای اصلاح طلب نامید به شدت ابراز تأسف کرد. مجمع روحانیون مبارز همچنین خواستار صیانت از آرای واقعی مردم توسط مسئولان شد. همچنین اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی اعلام کرد که این حزب در ارتباط با روش شمارش آرا شکایت کرده است. این اعتراض ها در حالی ابراز شدند که محمد حسین موساپور معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی دیروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد انتخابات مجلس هشتم از نظر کاهش وقوع تخلفات در طول دوران پس از انقلاب بی‌نظیر بوده است. در این میان اصلاح طلبان به این نکته نیز اشاره کردند که 2/3 از کرسی‌های مجلس از پیش در اختیار محافظه‌کاران قرار گرفته بود و آنها تنها برای 1/3 باقی مانده امکان رقابت داشتند. در این حال اصلاح طلبان ادعا می‌کنند که با وجود رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهایشان از سوی شورای نگهبان به موفقیتی نسبی در انتخابات اخیر دست یافتند. در همین خصوص مصطفی تاجزاده رئیس ستاد انتخابات مجلس هشتم جبهه مشارکت دیروز دوشنبه به سایت نوروز گفت با هوشیاری و رأی مردم مجلس هشتم چند صدایی شد. آقای تاجزاده همچنین اشاره کرد که به دلیل غیر رقابتی بودن 160 کرسی از 290 کرسی مجلس اکثریت کرسی ها در اختیار اصولگرایان از طیف های گوناگون قرار گرفته است. به همین دلیل مسئولیت معضلات ملی از جمله گرانی، تورم، بیکاری، رشد بزه‌های اجتماعی و همچنین تداوم تحریم‌های بین‌المللی علیه ملت ایران در سال‌های آینده به عهده اصولگرایان خواهد بود.
گزارش بهروز کارونی بود درباره نتایج انتخابات مجلس هشتم در تهران بزرگ.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
این رو هم اضافه کنم که می توانید به ما اسمس بزنید، تلفن کنید یا ایمیل ارسال کنید. همه اینها برای این است که شما با ما ارتباط مستقیم داشته باشید. و در اینجا از شما دعوت میکنم به چند اسمس تازه توجه کنید. سیاوش حاجی حسن از کردستان نوشته: به نظر بنده ورود نظامیان به عرصه انتخابات و این کودتای سفید در نهایت به تضعیف نظامیان و به سود مردم تمام خواهد شد. اسمس دیگری داریم که نوشته: میخواستم خواهش کنم مصاحبه با کرباسچی را با صدا بگذارید روی سایت. مرسی و موفق باشید. و شنونده دیگری بدون نام نوشتند: قسمتی را برای طنز بگذارید. که حدس میزنم که احتمالاً منظورشون این هست که برنامه طنز هم داشته باشیم، احتمالاً در ایام نوروز. و علی نوشته که با سلام، نوروز را به شما تبریک گفته و از برنامه‌های بسیار خوب و آهنگ‌های عالی شما متشکرم. حالا که صحبت از نوروز شد، میرسیم به یک گزارش نوروزی. با فرارسیدن سال جدید در ایران، بحث گرانی مایحتاج ضروری و از همه مهمتر مواد غذایی محتوای بخشی از پیام‌های مردمی به رادیو فردا را در واقع تشکیل می‌داد. گزارش دفتر آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی که اخیراً منتشر شده نیز نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی در 11 ماه اول سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از 21% افزایش یافته است. گزارشی داریم در همین باره از سعیده هاشمی.
گرانی در بازار ایران خبر تازه‌ای نیست، اما عید و آغاز سال جدید بهانه‌ای شده برای بالا رفتن چند برابر قیمت‌ها و چند برابر شدن قیمت‌ها دلیلی شده برای اینکه فرارسیدن سال جدید برای کم درآمدهای جامعه ایران نه پیام‌آور شادی بلکه دردسری اجتناب‌ناپذیر باشد.
ایرانی که بیداد میکنه، کسی هم قدرتی خرید نداره. من 4 تا بچه دارم، ما هیچی نخریدیم، برای قدرتی خرید نداریم. ما بخوان مثل قبل شیرین دیاریم، مراسمی که هست بخوان بگیریم، جایزی کم میاریم. برای هزینه بچه ها، برای درسشون، برای مدرسشون، برای لباسشون، روزی دومی عید میریم خونه پدرمون، میریم شهرستان.
محمد از اصفهان با رادیو فردا گفتگو میکرد. گفته هایی که با عدد و ارقام دفتر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی جدی تر میشود. آمارهای بانک مرکزی ایران که اخیراً منتشر شده میگوید شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه سال جاری به عدد 158.2% رسید که نسبت به ماه قبل 2.2% و نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.2% افزایش نشان می‌دهد. این افزایش قیمت نه فقط برای کارمندان، که برای مدیران و صاحبان صنعت در ایران هم ملموس شده است. بهزاد از اهواز:
نسبت به سال گذشته افزایش بسیار شدید چشمگیری داشته، که حالا چه لوازم خانه، چه پوشاک، چه ارزاق عمومی، خورد و خوراک هم هست. ولی خب خیلی ها رو میشناسم که آنها واقعا دچار استیصال در مدیری بودن، به شکلی که واقعا همین خریدهای شبیهشون نمیتونم انجام بدم. من تعداد زیادی کارمند دارم، الان واقعا میدونم که با این حقوق بهشون میدم، به خصوص در اسفند، نمیتونم اون هزینههایی رو که مربوط به اعطا مخصوص عید هست انجام بدن، همون زندگی عادی خودشون اگر بتونن در یک ماه انجام بدن.
بر اساس گزارش ها گوشت مرغ در هفته منتهی به 24 اسفند در مقایسه با هفته مقبل و هفته های مشابه در سالهای قبل رکورددار بیشترین افزایش قیمت بوده است. پس از گوشت مرغ، گوشت قرمز و میوه های تازه رتبه دوم و سوم در افزایش قیمت ها را داشتند. گزارش بانک مرکزی ایران حاوی آن است که تنها قیمت لبنیات و تخم مرغ کاهشی جزئی داشته است. سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد میگوید دولت با تمام قوا در برابر گرانی ها ایستاده است و حتی یک لحظه از این بحث غفلت نمی کند. محمود احمدی نژاد در پاییز گذشته دلیل گرانی ها را دست های پنهان و شایع پراکنی رسانه ای خواند. چندی پیش اما سخنگوی دولت دلیل گرانی ها را مواردی چون نرخ بهره وری، اثرپذیری قیمت ها از خارج از کشور و افزایش مخارج دولت مطرح کرد.
برنامه نوروزی ساعت 7 صبح اول فروردین یادتون نره، خوشبختانه قرار نیست توش آواز بخونیم.
در حالی که بازارهای سهام جهان روزهای سختی را از سر می‌گذرانند، رئیس صندوق بین‌المللی پول دیروز گفت نظام مالی بین‌المللی در کام بحرانی طولانی فرو رفته است. فصلی سرد برای اقتصاد جهانی عنوان گفتار اقتصادی امروز است از فریدون خاوند.
اقتصاد روز
در پی بالا گرفتن خطر یک بحران بزرگ اقتصادی در سطح بین‌المللی، بازارهای سهام جهان در اروپا و آسیا دیروز فرو ریختند و دوشنبه سیاه دیگری را از سر گذراندند. علاوه بر افزایش نشانه‌های رکود در آمریکا و تداوم سقوط دلار در برابر مهمترین ارزهای بین‌المللی، تحولات درون شبکه بانکی ایالات متحده از جمله ورشکستگی یک بانک بزرگ سرمایه‌گذاری این کشور و فروش آن به بهای بسیار ارزان، موج تازه‌ای از تردید و بدگمانی را در محافل مالی بین‌المللی به حرکت درآورده است. بانک فدرال آمریکا یک شنبه به گونه‌ای غافلگیر کننده نرخ بهره پایه را 0.25 پایین آورد و به 3.25% کاهش داد. این کاهش که احتمال می‌رود امروز سه‌شنبه بار دیگر تکرار شود، فرسایش اسکناس سبز آمریکا را شدت بخشید و هر واحد آن را در سطحی برابر با یک فرانک سوئیس قرار داد. چنین پیداست که ترس از خطر عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی آمریکا و گسترش آن به تدریج بازارهای عمده جهان را در بر می‌گیرد. هرچند جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز اعلام کرد که به رغم شرایط دشوار اقتصادی کشورش بر اوضاع تسلط دارد. در این میان آلن گرینسپن رئیس سابق بانک فدرال آمریکا با مقاله دیروزش در فاینانشل تایمز به ترس محافل اقتصادی بین‌المللی دامن زد و نوشت بحران مالی کنونی در بازارهای جهان به احتمال فراوان به عنوان وخیمترین بحران پس از جنگ جهانی دوم ارزیابی خواهد شد. و سرانجام اینکه از دیدگاه دومینیک استراسکان مدیر کل صندوق بین‌المللی پول و آنگل گوریا دبیر کل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بحران مالی کنونی نتایج وخیمی را در پی خواهد داشت و نسبتاً طولانی خواهد بود. به گفته مدیران این دو سازمان مقتدر بین‌المللی، بحران کنونی در حال حاضر عمدتاً ایالات متحده و دیگر کشورهای پیشرفته را در بر گرفته، ولی با فاصله زمانی بر قدرت‌های اقتصادی نوظهور نیز تأثیر خواهد داشت.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی گزارشی با عنوان سرگیجه از نوع بنزین گرفتگی در مورد اعلام دولت برای عرضه بنزین آزاد به قیمت هر لیتر 400 تومان منتشر کرده است. این روزنامه با اشاره به اعلام الف برای بنزین آزاد در روزهای اخیر نوشته کلاف بنزین بسیار پیچیده تر از آن شده است که بتوان به سادگی خبرهای دولتی را پذیرفت. خبرهایی که روی خروجی های خبرگزاری ها قرار می گیرند اما با سرعت نیز تکذیب می شوند. بر اساس اظهار نظرهای دولتی، شهروندان باید از امروز بنزین آزاد را با نرخی مشخص خریداری کنند، اما حالا دوباره همه چیز به فردا و 29 اسفند موکول شده است. اعتماد ملی همچنین نوشته در آخرین ساعات روز گذشته در خبری تازه وزیر نفت نرخ آزاد بنزین را 400 تومان اعلام کرد. او گفت از روز 29 اسفند شهروندان می توانند بنزین 400 تومانی را خریداری کنند. روزنامه اعتماد از بازداشت مجدد یک فرمانده سابق نیروی انتظامی خبر داده و به نقل از مقام آگاه نوشته فرمانده متهم شده که تا پیش از این با تودیع قرار وثیقه چندین میلیون تومانی آزاد بود، از روز یک شنبه به دستور هیئت قضات به زندان تحویل داده شد. روزنامه همشهری و واکنش به استقرار سپر موشکی آمریکا در ترکیه را مورد توجه قرار داده و به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشته طرح استقرار سپر موشکی در منطقه رقابت‌های تسلیحاتی را افزایش خواهد داد. به نوشته این روزنامه محمد علی حسینی در واکنش به اخباری در خصوص توافق ترکیه با آمریکا در خصوص استقرار سپر موشکی در این کشور و مذاکره در این رابطه در جریان سفر دیکچنی معاون رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه گفته است مقامات رسمی ترکیه هنوز این موضوع را تایید نکردند، اما به طور کلی طرح استقرار سپر موشکی آمریکا در منطقه مغایر با مصالح و منافع کشورهای منطقه از جمله روسیه است. روزنامه آفتاب یزد خبر داده که سفیر لبنان در تهران ضمن تایید ارسال اسلحه از سوی جمهوری اسلامی به این کشور گفته است ایرانی‌ها به ما سلاح دادند تا از خودمان دفاع کنیم. به نوشته این روزنامه زین الموسوی سفیر لبنان در تهران در خصوص دخالت کشورهای خارجی در لبنان سابقه این نوع دخالت‌ها را بسیار قدیمی و دیرینه توصیف کرده است. روزنامه کارگزاران از بازداشت یک دانشجو در زاهدان خبر داده و نوشته اسدالله شهبخش دانشجوی ترم آخر جغرافیای شهری دانشگاه آزاد زاهدان و عضو انجمن جوانان صدای عدالت بازداشت شده است. پیش از این یعقوب مهرنهاد دانشجو و روزنامه نگار اهل زاهدان و دبیر انجمن صدای عدالت نیز پس از ماه‌ها بازداشت به اعدام محکوم شده بود. کارگزاران همچنین از نامه دراویش گنابادی به مقامات سازمان ملل خبر داده و نوشته دراویش گنابادی در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر و نهادهای بین المللی به ویژه دادگاه جهانی عفو بین الملل و همچنین وکلای کمیته حقوق بشر خواستند تا با رسیدگی به وضعیت آنان توجه کنند. و در آخر روزنامه تهران امروز خبر داده که ساعت رسمی ایران از ساعت 24 روز اول فروردین 87 یک ساعت به جلو کشیده می شود. به نوشته این روزنامه مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور در 31 مرداد 86 به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است. محمود احمدی نژاد از هنگام به قدرت رسیدن از تغییر ساعت جلوگیری کرده بود، اما منتقدان این اقدام وی توانستند طرح تغییر ساعت را در مجلس به تصویب برسانند و از اول فروردین 87 پس از 2 سال وقفه تغییر ساعت در ایران بار دیگر به اجرا در می آید.
شاهین بشیری نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح ایران و اینک فریبرز غریب با تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
25مین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر دوشنبه با برگزاری 5 مسابقه پیگیری شد که در مهمترین دیدار تیم سواباتی تهران یکی از مدعیان قهرمانی در بالای جدول در یک نتیجه پرگل مغلوب استقلال اهواز شد. در این بازی آبی‌پوشان اهوازی با نتیجه 4-1 سبا را شکست دادند. در سایر دیدارهای برگزار شده روز دوشنبه صنعت نفت آبادان در کرمانشاه در برابر تیم شیرین فراز به نتیجه مساوی بدون گل رسید. خاص همدان 3-1 از سد میهمانش پگاه گیلان گذشت. مقاومت سپاسی شیراز 2-1 ابو مسلم مشهد را شکست داد و قوی سپید در بندر انزلی در مقابل میهمانش برق شیراز به تساوی 1-1 رسید. 3 مسابقه پرسپولیس با ذوب‌آهن، مس کرمان با سایپا و استقلال تهران با سپاهان به دلیل حضور بیش از 3 بازیکن از تیم‌های پرسپولیس، استقلال و سپاهان در تیم ملی به روز 10 فروردین ماه موکول شد. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در تست آمادگی جسمانی شرکت کردند تا در فاصله کمتر از 9 روز مانده تا دیدار مقابل کویت شرایط بدنی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری‌ها بازیکنان تیم ملی صبح دوشنبه در آکادمی ملی المپیک در تهران در آزمون جسمانی شرکت کردند. همچنین عصر دوشنبه تمرینات این تیم زیر نظر علی دایی و دستیارانش پیگیری شد. در تمرینات روز دوشنبه به غیر از آندرانیک تیموریان که در تیم بولتون انگلیس حضور دارد، سایر دعوت شدگان به اردوی تیم ملی شرکت داشتند. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2010 روز 7 فروردین ماه رو در روی تیم ملی فوتبال کویت قرار خواهد گرفت. و سومین مرحله از مسابقات بوکس انتخابی بازی‌های المپیک سال 2008 روز دوشنبه با حضور بیش از 100 مشتزن از 25 کشور آسیایی در شهر آستانه در قزاقستان آغاز شد. در اولین روز این رقابت‌ها هومن کرمی ملی پوش دستی 60 کیلوگرم ایران با نتیجه 21-24 در مقابل بوکسور قرقیزستانی شکست خورد و از دور این بازی‌ها کنار رفت. طبق برنامه روز سه‌شنبه دو مشت‌زن تیم ایران ارشاد بخشیان در وزن 51 کیلو و فروتن گلارا در دسته 57 کیلوگرم در مقابل حریفانی از چین تایپه و تاجیکستان به روی رینگ خواهند رفت. تیم ملی بوکس ایران با 8 ورزشکار در این پیکارها شرکت کرده است. فریبرز فرید، رادیو فردا.
ساعت 7:29:55 است و در اینجا به لحظات پایانی این مجله رسیده ایم. با آرزوی چهارشنبه سوری خوب و